این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گرین شفرولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
Global Art Foundation presents in Los Angeles the first annual international fine art competition and exhibition, The Face Award. Magnificent collection of some 200 pieces of classic, postmodern, and contemporary artworks created by dozens of international painters, photographers, and sculptors showcasing their work in two separate sections of competition and exhibition. Opening night premiere, 7 p.m., Thursday, November 19th. General exhibition, Thursday, November 19th to Sunday, November 22nd. Location, The Reef, Creative Habitat, 1933 South Broadway Avenue in downtown Los Angeles. All art patrons, artists, collectors, designers, galleries, publishers, and members of the public are invited to visit this memorable event. For more information or obtaining your tickets, please call 818-987-6560, 818-987-2240. Or visit our website at www.globalartfoundation.org.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد دخترم میخواستم خدمت شما دو تا سوال داشتم. سال اولم در مورد دخترم هستش که 21 سالش هست و دانشجوی الان فعلا در حال حاضر. من در نظر رفتاریش میخواستم با شما صحبت کنم. این دختر من خب از بچگی همیشه دوست داشت که عروسک نداشته باشه، تفنگ دوست داشت، همیشه دوست داشت که با بچهای اقوام که پسر بودن بیشترشون مثلا فوتبال بازی میکرد و شرایطش به این حالت بود. دوران مهد و ابتدایش و اینا خوب خوب بود. موقعی که رفت توی مقطع راهنمایی من احساس میکردم که با چون اینجا توی مدرسه اینجا خیلی ارتباط های وابستگی های علاقه به هم پیدا میکنن دخترها توی این دبیرستان ها و توی این مقطع راهنمایی و اوائل دبیرستان، با خیلی از این بچه ها ارتباطایی داشت، تلفنایی داشت که من همیشه بهش میگفتم که دخترم این تلفن‌ها مثلا تلفن‌های درست نیست، زنگ می‌زنی یک ساعت با هم آخه صحبت چی می‌کنین. من احساس می‌کردم، این احساس من بود که این حالتی که داره، حالا شاید یه حالت خشن‌تر، خشن که نه نمی‌دونم، حالا
شما این که نصب کنید، این که می‌فرمایید صحبت می‌گر اون هیچ اشکالی نداره. تازه کودک عزیز بین 12 تا 22 سالی، اگر اقلا از این 10 سال 5 سالش روزی 5 ساعت حرف نزنه سلامتی نمیرسه. بچه با تمام آنچه رو که در درونش تا 12 سال اول ضبط کرده به بیرون بریزه و از توی اون مثلا 15,000 ساعت معمولا ضبطی که در مغزشه یه 2,000 تاش که خوب و درست تر انتخاب کنه، بنابراین اون عیب و ایراد هیچ کس نیست. تازه پدر و مادر باید تشویق کنن بچه‌ها رو که با دوستاشون حرف بزنن، چهره به چهره بهتر از برحال تلفنه، ولی اگر هم نبودش کاری نداره. بنابراین اون عیب و ایرادش نبوده، دختر شما قرار بوده چنین کنه و این خوبه اون حالا که شما بهش میگفتید. ولی چه ارتباطی این رو میدید با این که ای به من بگید نوع حرفا، نوع گفتگوها؟
خب نوع حرف
مثلا چی بود؟ مثلا چه نوع گفته بوده؟
من نوع حرفا، چون احساس میکنم که حرفای مقدار از حالت، حالا اون حالتی که بچه تو سن 13-14-15 سالگی فرق میکنه، یا بچه‌هایی که پشت خط هستن، دوستانی که پشت خط داشت، احساس میکنم که احساس دیگه‌ای دارن، یعنی صحبت دیگه‌ای دارن یا صحبت رو به جاهای دیگه‌ای میکنن.
مثلا نصب کنید، اولا شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا، یه پسر بزرگتر دارم که 23 سالش هست و دخترم که 21 سالش.
حالا به من بگید چه نوع حرفایی بود که توجه شما رو جلب کرد؟
من هیچ وقت نخواستم صحبتاشون رو گوش بدم. نه
حتما پدر و مادر باید نصب کنید، نصب کنید. ما قاعده آزادی رو داریم، استقلال رو داریم، مسئله خصوصی و محرمانه بودن رو داریم، ولی پدر و مادر یه وظیفه‌ای دارن که اگر فرزندشون دوچاره اشکالی داره میشه، خطری او رو تهدید میکنه، به بیراه میرن، همه کار بکنه. من هیچ مشکلی برای شنیدنش، برای ضبطش، برای هرچی ندارم. ما یه وظیفه داریم عزیز، بچه ها بیش از اون آسیب پذیر و شکنندن که ما فکر کنیم در سن 8 سالگی یا 12 سالگی یا 16 سالگی از یه حقوقی برخوردارن که پدر و مادر قرار نیست درباره سر در بیان. نه این با پدری و مادری سازگاری نداره. این ماجرا بعد از 18 سالگی است و اونم تازه هنوز یه مقداری در محیط اجتماعی. ولی من فرزندم اگر 10 سالگی شک بهش میکردم همه گونه کوشش رو برای فهمیدنی که واقعا در ذهن و زندگیش چه میگذره به کار میبردم. نه اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. بنابراین اگر هر کاری کردید کردید، ولی به من بگید آنچه که به هر حال از هر راهی به دست آوردید چه بود؟
بله آقای دکتر، من فکر میکردم که مثلا ارتباط درسی نیست، درسی سوال نمیشه، ارتباط مدرسه که حالا فلان بچه اینجوری کرد، فلان دوستم این کار کرد، این ارتباط ها نبود. احساس میکردم که صحبت های دیگه ای هستش و گاهی وقتا من مدرسه هم که میرفتم مثلا میدن که مثلا برای هم گل میگیرن، مثلا یه گل روز میگرفتن برای هم، از که از طرف جانب دختر من نبود، بیشتر از طرف بچه های مدرسه بود. که البته اینو خدمتتون بگم، بعد از اینکه دخترم وارد دبیرستان شد و شاید مثلا دوم سوم دبیرستان شد، یه 2-3 سال بعد، همه اینا اقرار کرد، یعنی اقرار بازم بیان نکرد، ولی که مامان خب صحبت هایی که شما میکردی همه درست بود، چون تمام اون بچه هایی که تو دبیرستان رفتن و یا یه مقدار سنش رو همون 3-4 سال بعد که حالا مثلا دوست پسری گرفتن یا اینکه خودشون مشغول دیگه پیدا کردن، دیگه اصلا ارتباطشون با خونه ما قطع شد، ارتباط با دختر من اصلا قطع شد به طور کامل. حالا من احساس میکنم که شاید ارضا میشدن جوری از صحبت کردن با این، و وقتی که خودشون مثلا حالا دوستی گرفتن، دوست پسری گرفتن یا این مقدار خودشون حالتشون عوض شد، دیگه این ارتباط ها قطع شد. الان هم همینطور هست، یعنی من الان حالا از شما میخواستم بپرسم که مثلا دخترم الان 21 سالشه، دانشجو مهندسی شیمیه، اصلا با هیچ، یعنی احساس میکنم برای هیچ مردی، هیچ پسری احساسی نداره. یعنی فکر میکنم که خب الان موقعشه که شاید یه نفر خوشش بیاد، یه نفر حتی معرفی کنه یا با یه نفر یه ارتباط داشته باشه. هیچ ارتباط اصلا نیست. و باز با یکی از این دوستایی که تو دوران دبیرستان بود، الان اونم دانشجو هست، با هم هستن و باز من احساس میکنم که این ارتباط ارتباط سالمی نیست. باز احساس منه، من نمیدونم حالا اصلا.
آخه ببینید عزیز، نصب کنید، صبر کنید. من البته متوجه حال شما هستم. شما، من سه دفعه ازتون مشخص پرسیدم که چی شنیدید؟ هی شما راجب احساستون حرف زدید که من برگردم بگم من احساس میکنم که شما الان دارید با یه نفر حرف میزنید. خب باید ببینم که چجوری میفهمم که شما دارید با یه نفر حرف میزنید. به من یه دفعه دو تا جمله بگید برای که اون کلید اصلی گشودن این شاید راز باشه. چه چیزایی بینشون رد و بدل میشد؟ حتی پراکنده، جسته و گریخته، هر چی شنیدید یا عملی دیدید که غیر عادی بودی که چند دفعه بهش اشاره کردید، من ازتون مرسم یه دو تا نمونه به من بدید. از مال دو سال قبل، هفت سال قبل بوده، فرقی نمی کنه.
بله، هیچ وقت من نشیدم تلفنی، من چون هیچ وقت گوش نکردم هیچ وقت نشیدم، ولی دوران راهنمایی یک دو بار یا دبیرستان میخواستن مادرها رو و خود مدیر مدرسه و ناظر مدرسه میگفتش که بچه ارتباط سالمی با هم ندارن. از طرف باز دختر من نبود، میگفتن مثلا فلان دختر با مثلا دختر شما که مثلا دیدیم یا مثلا دست دست هم بودن یا مثلا باز گونه نمی کردن، باز نمی کردن. من خودم هم چیزی ندارم، ولی مثلا یه دفعه دیدم تولد دختر من بود، یکی دو تا از این بچه ها که آمده بودن اینجا، دیدم یکیشون داره گریه میکنه تو اتاق، منم بودم، من در حضور داشتم، رفتم گفتم که برای چی داری گریه میکنن، اون تولد همه دارن بیرون میرفتن جشن فلانه. گفتش که اون دختر، حالا اسم اون برد، که این به من میگه که تو چرا با فلانه داری صحبت میکنی، تو نباید با اونم با اون صحبت کنی یا با اون مثلا در کنار اون باشی، تو باید بیای پیش من. همش در این حد اینجوری که من فکر میکردم که خب اصلا به چه منظور، خب شما همه با هم دوستین.
نه، استدلالتون درست نیست. اولا عزیزم، بچه ها در مورد اینکه دوستای همدیگر رو به نوعی از صحنه بیرون کنن، جدالای سخت و سنگین دارن. افراد احساس کنترل مالکیت میتونن بکنن، ولی موضوع میتونه چیز دیگه باشه. از فهوای حرف شما من دارم به یه سمتی میرم، میخوام ببینم شما چی بکنید. اگر فرزند شما، دختر شما لزبیان باشن، هم جنسگرا باشن، این گرایش هایی که ایشون نسبت به دخترها دارن و دختران نسبت به ایشون دارن معنی داره، یعنی بوی جنسی و ارتباطات دیگه میده و بعدم در بزرگسالی عدم توجه ایشون به پسرها میتونه تایید اون مسئله باشه. حالا آیا شما هم به این موضوع فکر کردید یا به نظرتون آمده؟ چون علائم و نشانه هایی که شما دارید میگید یه مقدار بوی همجنسگرایی داره، آیا چنینه یا نیست و آیا حرفی در این باره هست؟ و ضمناً پسرتون نظرش چیه که دو سال از خواهرش بزرگتره و رابطه اونا با هم چگونه است؟
بله آقای دکتر، من همین بیشتر همین به خاطر هم جنس گرایی، چون یه دفعه که با هم صحبت میکردیم تو خونه که برادرش هم بود پدرش هم بود صحبت میکردیم، دیدم که ما جایی بودیم که موقعی که هم جنس گراها چیزشون آزاد شده بود و تظاهرات بود و اینا، خیلی دنبال میکرد. بعد دیدم که یه دفعه دستبندی دستش که من اصلا نمیدونستم این رنگارنگ بودن این دستبند نشونه چیه، بعد دیدم که این دستشه. بعدن که اونا رو دیدم توی تلویزیون گفتم که این دستبندی که دست شما بود همونه، گفت خب چه اشکالی داره، بله اینم همونه. برادرش هم ارتباطشون خیلی با هم صمیمانه هست، ولی نه خیلی، حتی رو در وایسی با هم دارن یه مقدار. ولی پسر منم گاه گداری من احساس ناراحتی میکنم، میگه که آره رفتارش خیلی درست نیست، مامان رفتارش خیلی درست نیست، نباید اینجوری باشه. میگه منم همش، یعنی نمیخوام اول کلام اینو بگم که شما دعوا کنید منو که چرا قضاوت میکنید، من همش فکر میکنم که اگر این همجنسگرا باشه چجوری متوجه میشم من، از چه علائمی، چه چیزی
شما
کار باید بکنم؟
ببینید عزیز، جنبه ظاهری تفاوتهایی بین همجنسگرایان و افراد دیگر هست، ولی اون یه مقدار کار تخصصی است و ضمناً با یه دقتی نیست، پس اون موضوع منتفی است. گفتارشون و رفتارشون هم برخی از اوقات در مسیر اون هست، خیلی از اوقات عکسشه برای که نمیخوان، خیلی از اوقات هم این دودلی و گیجی خودشون هم به این ماجرا اضافه میکنه. نه، مهمترین مسئلهش دو چیزه، یکی اینکه دخترتون مشخصا از حالش احساس شرط داره، یعنی اگر همین مدت کوتاهی که من و شما با هم صحبت کردیم بود صحبت کردیم من میدونستم هست یا نیست، حتی اگر مستقیما راجع به موضوع حرفی نمیزد، چون مهم این است که اون گرایش ها اون تمایلات که کاملا طبیعی است، تقصیر هیچ کسی نیست، اشتباه هیچ کسی نیست، این گونه متولد شده میتونه موضوع مسئله باشه، ولی بیش از همه خودش حالاتشو میتونه بگه، بعد اینکه آیا این حالاتشو با یه نامی یه برچسبی مشخص میکنه یا نه، خیلی از وقت بچه‌ها یا نمیخوان یا نمیدونه. بنابراین مهمش اینه که از او بخواید اگر ممکنه که با دکترش یا یه روانشناس خانومی که یه مقدار زمینه‌های علمی داره، چون در ایران من علمی و علمی رو با هم دیدم، یه واقعا پرچمی اند و مکتبی هیچ ارتباطی به دنیای علم ندارن، ولی یه آدمی که مقدار تحصیل کرده خارجه، شاید از این جهات راحت تر باشه، و بعدم با دخترتون صحبت کنه و خود اولا برای خودش روشن کنه، چون بسیار از اوقات من حتی افرادی تا سن 30 سالگی دیدم که پلوی من اومدن و هنوز یک کمی دودلی داشتن که واقعا چه هستن و که هستن، برای خودشون هم ناشناخته است. بنابراین فرزند شما اولا یک باید خودش حس و احساسشو بدونه، دو آیا میشه این رو زیر نامی گذاشت یا نه، آیا خودش ازش آگاه یا نیست، و اینا رو باید کمکش کرد که تکلیف روشن بشه، ولی علائم و نشانهایی که شما میفرمایید به اون سمت و سو من رو میبره، ولی گفتگوی با خودش یا اظهار نظر عقیده خودش و یا صحبتش با دکتر مشخص میکنه. اما اینکه بعد از اینکه این معلوم شد شما چه کار میتونید بکنید، هیچی. یه فرزند شما دارید که میتونه رنگ چشمش این یا اون باشه، ناخنش این گونه یا اون گونه باشه، و این به اون صورت در اومده، چون این پدیده کاملا طبیعی است. آدما سه نوع به این دنیا میان، زنن مردن و هم جنسگرا، حالا به صورت زن و مرد، و کاری هم براش نه میشه کرد و نه باید کرد و نه انجام هیچ کاری در این زمینه، نه توفیقی پیدا میکنه نه مسئله و مشکلی رو حل میکنه، فقط خیلی چیزها رو خرابتر و خیلی چیزها رو خراب و بد و اصلا تبدیل به یه چیز خطرناکی میکنه. بنابراین شما کوششتون باید این باشه که دخترم در این زمینه من دلم میخواد با یه دکتر صحبت کنی و بعد هر جور که دلت خواست به من و پدرت و برادرت هم بگی که ما در جریان باشیم، یا حرفای اون رو، یا اگر میخوای با هم میتونیم بریم. به هر حال این موضوعی است که تنها موضوع تو نیست، موضوع خانواده ماست و ما همه باید مطلع باشیم و ببینیم که چه هست و بر مبنای اون بدونیم که چه بهتره انجام بدیم. به نظر من این کار باید مشخص انجام بدیم. خیلی از وقت هم بچه ها ممکنه با هم جنسگرا نباشه، یک میتونه بچه باشه که بایسکسوال باشه، دو جنسی باشه، یه احتمال دیگه هم هست که نه، اینا فقط یه مقدار زمینه‌های کودکی و ویژگی‌های روانی و برخی از اوقات یه محیط مردسالار ایرانی که بسیاری از دخترها رو به این نتیجه می‌رسونه که اگر اون نقش رو ایفا کنن راحت‌تر و آسوده‌تر خواهند بود. به هر حال چون همه احتمالات هست و در این گونه موارد ابداً نمیشه با حدس و گمان پیش رفت، بلکه باید با یه دقت علمی مطمئن باشه آدم که چه هست و خودش چی میدونه و چگونه خودش و دیگران هر چه هست رو باش برخورد میکنه، اون کمکی باید بگیره. حالا شما اجازه بدید که من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، کمی فکراتونو بکنید، برمیگردیم اگر مطلب و موضوعی هست بفرمایید. گفتیدم پرسش دیگری دارید در خدمتم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTellUS.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به فکر خرید یا فروش ملک مسکونی یا تجاری هستید؟ دست نگه دارید.
من نسرین آشوری
و من هومن جهانگرد
از شما دعوت میکنیم به برنامه هوم سویت هوم
همین جمعه ساعت 7:40 صبح.
در برنامه سلام امروز به تازه ترین خبرها و سورپرایز های ما در دنیای ریال استیت توجه کنید. 310-295-1984
310-295-1984
هوم سویت هوم. خونه اونجاست، خونه من، جایی که هستی تو با من.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
جنبش رنسانس نوزایی ایرانی برگزار می کند. روز جهانی کوروش بزرگ شنبه 31 اکتبر و یک شنبه 1 نوامبر، هتل هیلتون اورنج کانتی. رقص، موسیقی، فین و سخنرانی. دکتر شیرزاد ابراهیمیان، دکتر کوروش احمدی، دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی اکبر جعفری، بابک سپاسی، دکتر ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، دکتر حمید عربزاده، آرتیمیس علیابادی، مهندس مازیار قویدل، دکتر محسن مهران، شهرام همایون، مهندس شاهین نژاد، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هولاکویی. شام شنبه شب و کنسرت هنرمندان محبوب رویا سوا و آرتور. 949-231-2290.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رند تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک. 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. جانم بفرمایی.
میخواستم از سوال بکنم که اینکه مثلا حالا این تا به حال دوست پسری نداشته و شاید تمایلم نداره، یعنی این میشه باز یکی از این گزینه ها باشه؟
یکی از دلایل مهمه. ببینید عزیز، من البته تعبیر بهتری ندارم، حتما کسان دیگری دارن. شما فرض کنید که بیان یه مردی رو درست کنن و این مرد همه چیزش مرد باشه، ولی وقتی خواستن بدنش رو و حالت تناسلی رو روش بگذارن، بدن یه زن رو بگذارن. بنابراین شما واقعا یه مرد داری که بدنش از نظر ظاهر دختره یا زن. خب طبیعیست که این مرد گرایشش به سمت دختره، نه به سمت پسر، و بنابراین تمایلی بر این که به سمت پسر آبره نداره و اصولا یه بدن یه دختره، وجودی خودش دختره در ظاهر، که توجه رو جلب میکنه، تحریکش میکنه، تمایل برای ارتباط با او داره و نوع همطور که اشاره کردید رنگ ها و کمی بازی ها کارها فعالیت ها همه اینا تو اون مسیر حرکت میکنه و در نتیجه تنها به یک اعتبار کاری که حالا طبیعت کرده اینه که در آخر کار این جا به جایی رو به این صورت انجام داد. گفتم این یه تعبیری است که من خودم راحت‌تر میتونم اون رو حالا بفهممش. درست مثل این که الان ما اینجا 31 اکتبر اینجا شب هالووین مردم اینقدر آدمای زن خودشون مرد یا مرد را زن نشون میدن. بنابراین ظاهرا شما وقتی نگاه میکنید با یه زن روبرو هستید ولی واقعا یه مردی که آمده ظاهر زن رو به خودش گرفته. این ماجرا دقیقاً اون چیزیست که برای من برای فهمش بیشتر کمک میکنه. اگر دختر شما هم جنس گرا باشه و لزبیان باشه، یه مردیست در بدن یک زن و حالا معلومه که شما با یک کسی روبرو هستید که به عنوان یک مرد و به عنوان یک پسر 21 ساله داره به دوربرش نگاه میکنه، نه به عنوان یک دختر 21 ساله و به همین جهت که طبیعت این کار رو کرده، به این گونه شده و در نتیجه با توجه به شرایط و وضعیت اجتماعی باید یه مقداری با رعایت یه اصولی در این زمینه عمل کرد که مسائل و مشکلاتی رو به خاطر کمدانی و نادانی و گرفتاری و به نظر من حتی برخی از اوقات اشکالات روانی آدم ها به وجود نیاره. تقصیر کسی نیست. به همجاست که من برام تفاوتی نمیکنه که کسی برگرده بگه من زنم یا مردم یا من بگی گیه. همینه که هست. درست مثل اینکه کسی برام بگه سنش 20 ساله یا 40 ساله.
البته من یه موقع همش فکر میکنم که مثلا شلوار نپوشه، جین نپوشه، یه مهمانی میخوام بریم میگم مثلا این پیراهنو بپوش، میپوشه مثلا پیراهن و این دوستا و مثلا آرایش کردن دوست نداره.
خب اینا همه همون علائم هست، اینا همه تعقیب در به یه نوعی تایید اون احتماله. هنوز من نمیدونم چون خیلی از اوقات هستن که گفتم میتونن مسائل دیگری هم باشه. خیلی از اوقات انتخابایی است که فرد به دلیل شرایط خاصه محیط اجتماعی یا خانوادگی میکنه، مثلا که برادر بزرگتر هم داره، همه اینا ممکن است و به همین جهت است که روزی که من به شما گفتم نمیدونم فلانی خونه هست یا نیست، میگم خب بیا میریم سر بزنیم یا تلفن کنیم ببینیم کجاست جواب میده. یعنی ببینید باید با قطعیت روشنش کنید. به همین جهت است که شما کوششتون برای که خودش راحت باشه، شما راحت باشید، تکلیف روشن باشه، بهتر است که تشویقش کنید که با یه خانم روانشناس زن که نگاه علمی به موضوع داره برخورد بکنه و گفتگو بکنه. اگه شماها هم باشید، حالا شما باشید، پدرش باشه، برادرش باشه یا هر کی هم باشه، کمک میکنه برای اینکه خاطرتون آسوده باشه واقعا این گفتگوها گزارش ها چیه. اگرم تنهایی میخواد بره چرا که نه.
الان با اون دوستی که اون هم الان همسن هستن، اونم دانشجوه و شاغل هستش، با هم هستن، شما فکر میکنید که این حالا ارتباطی که من فکر میکنم هستش، اگر مثلا با مادر اون طرف صحبت بکنم حتما بالاخره اونم ممکن این گرایش ها رو متوجه شده باشه دیگه. فکر میکنید که با مادر اون صحبت
بکنم؟ نه آخه داستان این است که نه، ببینید عزیز، اون ممکنه فقط یه دختر باشه و بنابراین درست بانند پسری که به سمت دختری میره اصلا متوجه نباشه، فقط چون دلیل نداره که آدم های همجنسگرا به سمت هم کشش پیدا کنن. برخی از اوقات این ماجرا شکل و فرمهای دیگری هم پیدا میکنه، میتونه یکی خیلی غالب باشه و دیگری اونقدر نباشه و دیگری در ظاهر به گونه ای و در باطن به نوع دیگری عمل کنه. نه اون یه مقدار پیچیده است، اون کمک نمیکنه. بله ببینید عزیز، من به شما برگردم بگم که آیا این غذایی که خوردید سرد بود یا گرم، بگید حالا بذار بریم درجه حرارت بیاریم ببینیم یا از یکی دیگه هم بپرسیم، خود شما جوابو بگیره. شما چرا میخواید موضوع دخترتون رو از طریق ای بسا یه مادری که خیلی ممکنه کمتر بدونه یا اصلا ندونه و یا اصلا این موضوع براش یه معنای دیگه داره برخورد بکنید؟ چرا من شما نریم سراغ اون چیزی که واقعیت، یعنی دخترتون، و برای اینکه برخی از اوقات خودش ممکنه یه مقدار مطمئن نباشه، چراغ و علم رو هم به دست بگیریم، یعنی چشم داشته باشیم، چراغ داشته باشیم، نور داشته باشیم، علم داشته باشیم و بر اساس اون ببینیم که واقعا اینجا چه چیزی هست و یا چه چیزی نیست و با اون پرونده رو یک بار برای همیشه ببندیم، تکلیفمون روشن باشه. درست مثل که فرزندی به این دنیا میاد متوجه میشیم پسر داریم یا دختر، دیگه بعدش که دیگه صبح تا غروب رو شک نمی کنیم. بعد بریم از مردم بپرسیم یا بپرسیم این خانم شکمش گرد بود یا جلو بود یا عقب بود، این نشانه این که پسر داره یا دختر داره، نه یا لباس تنش کرده نمیدونیم پسر یا دختر. نه شک نکنید عزیز، اینا اصلا با شک نمیشه اینجوری زندگی کرد. من متوجه حتی ویژگی روانی شما شدم، چون اون گفتگوهای من یه مقدار عمدی هم درش بود و دیدم شما هم دوست دارید یه مقدار در مرحله انکار بمونید و اون کار درستی نیست عزیز. ما تو زندگیمون بهتره با واقعیت هر اندازه سخت و تلخ باشه روبرو بشیم. همیشه من درس کردم حتی شک خوب هم آزاردهنده است، ولی یقین بد تکلیف آدم رو روشن میکنه. بعد از این مدت آدم میتونه اون رو حذف کنه، جذب کنه، اضافهش هم دفع کنه، چون توانایی انسان برای برخورد با واقعیت هست. ما متاسفانه به دلیل آسیبامون نمیخوایم این کار رو بکنیم. اینه که شما بیاد با واقعیت روبرو شه. دخترتون واقعا از نظر هویت جنسی چه هست؟ به همین سادگی و یک بار برای همیشه این پرونده رو با کمک خودش بیش از همه و یه روانشناس ببندید و خاطر خودتون آسوده.
بله، یعنی مستقیم من بهش بگم که من دلواپس هستم، چون نظرتون این
اصلا بهش بگید که حرفای منو بشنوه عزیزم. حتی اینو میتونید بره توی هلاکوی آرکایو یا rasavaniasa.com میتونید پیدا کنید. بسیار خوب، بنابراین شما بهش بگید اینو میخوای تو بشنو گفتگوی منو. تو یه مادری هستید که وظیفتونه، مسئولیتتونه، حقتونه و کار بسیار بسیار درستی میکنید که این موضوع براتون مطرحه، برای که این موضوع موضوع فوق العاده مهمی است که تمام زندگی دخترتون و حتی شما رو تحت تاثیر قرار میده از این به بعد. بنابراین این چیزی نیست که آدم فکر کنه که حالا ما تشنه هستیم یا نیستیم، گرسنه هستیم یا نیستیم. نه، موضوع موضوع بسیار مهم و اساسی است که باید مطلب روشن روشن باشه، آدم خاطرش آسوده باشه حالا باید با چی برخوردی داشته باشه و چگونه رفتار عملی بکنه.
آی دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم اگر دسته بدین فرصت باشه. من در مورد بردارم خواستم صحبت کنم. بردار من 42 سالشون هست و الان حده شاید 20 سالی هست، هستن 20 سالگی 22 سالگی که اعتیاد دارن، اعتیاد دارن و حالا همه جور موادی رو همی که مصرف می کردن. چندین بار بیمارستان هایی که برای ترک اعتیاد بوده و شد گرفتن چند بار و چند بار این خانه هایی که برای ترک اعتیاد هست اونجا 2 ماه 3 ماه بستری شدن و خب هیچ وقتی نتیجه نگرفتن. الان یه حدود که همیشه پرخاشجو پرخاشگر کار نمی کنن، منزل هستن و تمام مدت از همه قضیه کارشون یعنی سختشون می گذرد. الان یه حدود شاید 20 روزی هستش که خودشون اینو گذاشتن کنار، یعنی بدون اینکه هیچ چیزی رو مصرف کنن، گفتن میخوام دیگه استفاده نکنم، گذاشتن کنار. و الان خیلی حرف میزنه با خودش، خیلی مثلا صحبت میکنی که آره من 20 سال حالا حسابتونو میرسم، شما 20 سال منو بدبخت کردین، 20 سال من تموم شد دیگه، بس دیگه. یک لحظه هیجانیه، یک لحظه عصبانیه، صحبت میکنه، لحظه دیگه نه و یه مقدار فراموشی داره و اصلا نمیتونی من بهش بگیم که حالا تو پیش دکتر روانپزشکی، روانشناسی، یه دارویی که مقدار این حالت، حالا نمیدونم این حالت این توهمه که درش پیش اومده یا برای همین ترکی که کرده خودش گذاشته یک دفعه کنار. اصلا خودمونم باورم نمیشه که چطور و به چه صورت این خودش یک دفعه گفت من دیگه استفاده نمی کنم و گذاشته کنار، این مواد رو دیگه مصرف نمی کنم. اینو میخواستم ازتون بپرسم که این حالتش و یا ما چه کمکی میتونیم، چه جوری میتونیم پیش دکتری ببریم، چون نمیاد، میگه نه اصلا یعنی قبول نداره و میگه نه و من خودم دارم این کار انجام میدم و اصلا لازم نیست که کاری بکنم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرح. اولا مشکلی که بسیاری از اوقات افراد معتاد دارن این است که ریشه اعتیادشون یه بیماری روانی هم هست، یعنی فرض کنید دلیل حالت دو قطبی بودن، منک دیپرشن، افسردگی یا شیدایی داشتن، در این حال هم مشکل اعتیاد دارن، چون اینا معمولا به تنها نیست، یعنی یه آدم نسبتا عادی یا سالمی معتاد نمیشه، معمولا یه زمینه هایی از بیماری های روانی دیگه هست. حالا مواد مخدر استفاده ازش خب برخی از اوقات یه مقدار از این بیماری ها رو میپوشونه، حتی تخفیف میده، معالجه نمیکنه یا از زمینه بد و منفیش دور میکنه. اینی که اصلا دلیل مصرف مواد مخدر یه به خاطر جنگیدن با حالا مثلا استراب یا وسواس یا خشم یا هر چیز دیگه است، این طرف این رو هم میدون. متاسفانه برخی از اوقات فرد وارد یه مرحله تازه‌ای میشه که اون مرحله تازه ممکنه به هر دو سو بکشه، یا اعتیاد رو اینقدر سخت و سنگین میکنه که حتی ممکنه کارش به مرگ برسه، یا درست ممکنه اعتیاد رو برای کوتاه مدت بگذاره کنار، چون بیماری الان یه قدرتی داره که اون آمده و اون توهمات و تصورات، اگر هم حالا با کسی گفتگو میکنه و چیزی حس میکنه و میبینه که هالوسینیشن هزیانه، یعنی تقنها توهم نیست، بیش از اونه، اون وارد صحنه شده. بنابراین ظاهرن ممکنه آدم ها فکر کنن خب مواد مخدر رو گذاشته کنار خوبه، احتمال 5% هم داره که علامت خوبی باشه، ولی معمولا علامت خوبی نیست یا مانند سابقه، فقط مثل اینمونه که فرد به جایی که از این ور بره که بده داره از اون ور میره که بده، ولی فعلا این مدتی از هر دو طرف نمیره و ما چون به یه طرف توجه داریم فکر کنیم که حداقل اینو کنار گذاشته. نه، این حرفایی که شما میزنید نشانه این است که اوضاع آنچنان فرقی نکرده، بلکه داره بیماری حالا غلبه میکنه و خود بیماری چون برخورد غیر عادی داره با موضوع، داره با مواد مخدر هم اینگونه برخورد میکنه و هر چیزی از این قبیل، احتمال داره خیلی کوتاه مدت باشه، 2 هفته دیگه اونو داشته باشه. اشاره کردید شوک الکتریکی دادن، معمولا این شوک رو به خاطر مسئله افسردگی یا گرفتاری از این قبیل میدن اگر اصلا خواستن اون رو معالجه کنن. بنابراین اون تایید کننده اینه که اون ترکیب دوگانه رو شما دارید. اما اصولا شما آدم بزرگ سال رو حالا خیلی جا قانونی و خیلی از اوقات غیر قانونی، مسئله قانون مطرح نیست، ولی اصولا نمیشه وادارشون کرد که برن دکتر، و تازه وقتی برن دکتر معلوم نیست همکاری کنن، و تازه بعد از این که همکاری کنن و تشخیص داده بشه، چون معمولا دارو احتیاج دارن بشونه، معلوم نیست داروشون رو به موقع به اندازه بخورن، حتی برخی از وقت از این دارو بیشتر سوء استفاده میکنن. این است که دست و بالتون بسته است عزیز، یعنی متاسفانه گرفتار یه موضوع ماجرایی شدید که اولا به دلیل اعتیاد با وجود همه پیشرفت‌های علمی که شده، توفیق زیادی برای که آدم‌ها اعتیاد رو ترک کنن اونقدر باقی نگذاشته، یعنی یکی از اون بیماری‌ها و گرفتاری‌هاییست که متأسفانه هنوز دانش ما برای برخورد درستش و معالجش نیست. این که شما می‌فرمایید بهبودی پیدا نکرده، می‌تونم بفهمم. و بعد جالب اینه که اون سیستمی که به هر حال البته دارو درمانی و روان درمانی هم باش مسئله نداره، ولی 12 پروگرام یا 12 گام بیش از هر نوع دیگری نشون داده در سراسر جهان که بله، میتونه تأثیر بگذاره. بنابراین اگر اونجا بره شاید اونا بازیش درجه آمادگی به وجود بیارن که دکترش هم بره، مخصوصا حالا که میتونه با افتخار بگه که در حقیقت تمیز و پاک است و مواد مخدر استفاده نمیکنه و برای دیگران هم میتونه مفید باشه و خود اون میتونه بهش کمک کنه، البته اگر اختلال روانیش از یه حدی نگذشته باشه، ولی اگر گذشته باشه هم اونجا مشکلی پیدا میکنه هم اون کار به درد خودش هم یا دیگران هم نمیخوره. به هر حال مورد سنگین بدی دارید عزیز، یعنی اینجا قصه خوبی نیست، یعنی و امید من این است که اون امیدی که شما دارید منم دارم که واقعا فعلا مواد مخدر رو گذاشته کنار، بعدم چون یه مقدار حالات روانیش نتیجه استفاده مواد مخدر بوده، حالا که اون استفاده میکنه حالش بهتر و بهتر بشه، ولی اوائلش میتونه یه مقدار واکنش های تندی مثل اون چیز که الان میگی تو نشون بده، ولی امیدوارم که این آغاز یک بهبودی باشه تا رفتن از یک مرحله به یه مرحله دیگه و یا خطرناک شدن موضوع بعد از یه مدت. اینه که ولی کاری شما نمیتونید بکنید عزیزم، شما فقط میتونید اون زمانی که اون یه آمادگی داره یا یه احساس خوبی با شما داره یا شما میتونید بهش نزدیک بشید، مثلا توصیه دکتر رو بکنید، ولی غالب اوقات کار نمیکنه عزیز، یا اگرم کار بکنه معمولا دنباله نداره. اینه که بی خودی امیدوار به چیزی که مشکله و امید واهیه نشید، کوششتون رو بکنید، شد شد و نشد نشد و بیش از اونم نمیتونید حرکت کنید. به هر حال امیدوارم ماجرای دختر به خوبی بگذره، برادرم همینطور، و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم، خیلی لطف کردید، برنامه خوبتون هم ممنون،
سپاسگزارم،
تشکر میکنم،
خدا
حافظ.
شنگان عجبان بعد چند پیام با ما باش.
میگه میگن یک ماه و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک ماه و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک ماه و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ماهنامه رادیو همراه هم اکنون در مراکز مختلف در شهر لس آنجلس در اختیار شماست. گفتگوی من درباره اعتماد به نفس سلف کانفیدنس داشتم که نسبتاً برای این گفتگو وقت بوده و مطالب لازم ارائه شده، همچنین راز و رمز موفقیت که دنباله موضوع اعتماد به نفس یا اعتماد به نفس مثبت است. در این حال در اون ماهنامه 24 نفر یا 24 گروه به شما مبلغ $25 به عنوان گیفت کارت در صورت استفاده از کالا و خدماتشون دادن که حتما یکی دو اگر نه بیشتر رو میتونید برای خودتون یا عزیزانتون پیدا کنید و بنابراین به خاطر اون واقعا پرداختی برای داشتن ماهنامه نمی کنید. صاحبان کالا و خدمات هم از این طریق میتوانند مشتریان خودشون رو به هر حال به سمت خودشون و برای انجام کار و نه تلفن و خبر جلب و جذب کنند. به همجاست که امید این است که از این طریق بشه رونقی در همکار صاحبان حرف و مشاغل هم برای رادیو و ماهنامه رادیو همراه و هم برای خریداران و استفاده کنندگان یه مطلب نوشتاری که برای بسیاری همچنان ترجیح اول و یا دومشون هست قرار میگیره. به هر حال میتونید اون رو در مراکز مختلف ایرانی تهیه کنید. خارج از لس آنجلس و یا خارج از امریکا که بسیاری تلفن میکنن، به زودی آگاهی های لازم رو به اطلاعتون میرسونن که چگونه باید لطف کنید و اقدام کنید. همچنین خوشبختانه کشتی به ما گفت که چه کابین هایی رو همچنان ما برای فروش داریم و تعداد کمی هست ولی همچنان هست در گروه های مختلف که مخصوصا امروز از ساعت 12 به بعد مشخص و معین خواهد بود. اگر مایل بودید لطف کنید تلفن کنید، اگر چیزی که مورد نظرتون پیدا شد رو لطفاً تهیه بفرمایید. 3 شب و 3 روز خواهیم بود از 29 ژانویه تا اول فوریه. 3500 نفری خواهیم بود. همه گونه برنامه برای دوستان تدارک دیده شده. امیدوارم تا جمعه یا دوشنبه اسامی 7 نفر یا بیشتر خوانندگان خوب و عزیزمون رو داشته باشیم. آقای کاظم عالمی و ارکستر بزرگشون هم در اونجا خواهند بود. تمام دوران بیداری رو براتون برنامه‌ای تدارک دیدیم. به همین جهت که مطمئنم 3 شب و 3 روزی است که بسیار بهتون خوش می‌گذره. 3500 نفر هموطن و هم زبان کنار هم با هم در یه محیطی که هیچ مسئولیتی ندارید، اتاقتون حاضره، غذاتون حاضره، همه چیز سر جای خودشه، فقط کافی است که از خودتون و از بودن با دیگران احساس خوبی‌های مختلف و متفاوتون از لذت و شادی گرفته تا رضایت و احساس امنیت و آرامش رو پیدا کنید. برای مطمئن هستم که سفر خوب و خوشی خواهد بود. اگر مایل هستید همین چند روزی که فرصت هست اقدام بفرمایید، چون بعد از اون دیگه حتما کابین نخواهد بود. تعداد واقعا کمی باقی مونده، بیشتر کاتگوری ها که واقعا چیزی نداریم، اما برخی از اونها که هست رو میتونید انتخاب کنید و اگر از ساعت 12 بعد تلفن کنید، برخی با همون به جای 480 در حقیقت فکر کنم کمترین قیمت 550 یا چیزی نزدیک اون باشه. برای همچنان امکانش هست. نفر اول و دوم به اصطلاح پول کامل رو میپردازند، ولی نفر سوم و چهارم نصف قیمت رو. ما یه مقدار زیادی کابین های 2 و 4 نفره بیشتر داریم، بنابراین اگر 3 نفر هستید یا به 2 تقلیلش برید یا به 4 افزایشش که بتونیم بیشتر شما رو در فرصتی که داریم و یا در جایی که هست قرار بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
بله سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید می‌خواستم با دکتر هلاکویی صحبت کنم.
من خودم هستم، بفرمایید. خوبه؟
خوب هستی؟
متشکرم، خوبم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم. من الان دارم به رادیو همراه گوش میدم.
بله.
شما همین الان تو رادیو همراه برنامه دارین؟
برنامه لایف هست، فقط شما با کمی با فاصله شاید یه دقیقه خورده برخی از اوقات فاصله ممکنه باشه.
آها، به خاطر همینه پس من صدای از رادیو نمیشنم.
درست، خواهش میکنم.
ببخشید، من مشکلی که دارم اینه که با یه دختر خانمی که الان همکلاسم هست حدود 7 ماه آشنا شدم.
آها.
و خب فکر میکنیم که عاشق هم دیگه هم هستیم، تقریبا هم خیلی علاقه داریم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالش عزیز؟
من 23 سالم، ایشون 22 سالش.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از تهران.
اوکی. به من بفرمایید شما هر دو چی خوندید، چه میکنید یا در چه رشته و کاری هستی؟
جفتمون دانشجوی لیسانس نقشه برداری هست.
بسیار خوب. این آشنایی رو خودتون به دلیل اینکه هم کلاسی بودید پیدا کردید یا کسی معرفی کرد و زمینه‌ای رو براش فراهم کرد؟
خودمون پیدا کردیم.
بسیار. به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید، تو چندمی هستید؟
من فقط یه برادر دارم. ایشونم یه خواهر دارم و یه برادر کوچکتر خودشون.
شما برادرتون بزرگتر یا کوچکتر؟
بزرگتر. واسه من 7 سال بزرگتر.
بنابراین شما یه برادر 7 سال بزرگتر دارید ولی ایشون یه خواهر برادر کوچکتر از خودشون دارن.
بله، خواهرشون 2 سال از خودشون کوچکتره، برادرشون 7 سالشه.
خب حالا فکر می‌کنید شما دو نفری که همدیگه رو دوست دارید، آیا خانواده از این خبر خوشحال میشن یا ناراحت و نگران؟
خانواده من اطلاع دارن، اتفاقی من اومدم خونم و مادرم دیدشون. خانواده من مشکلی ندارن، خانواده ایشون هم مادرشون میگن اطلاع دارن با خواهرشون، اما پدرشون اطلاع ندارن.
اوکی. نه فقط حالا فکر میکنید اگر خبر شدن، من تا الان این نبود، خبر شدن خوشحال میشن یا نمیشن؟ چون برخی از اوقات پدر مادرها به دلیل آنچه که بچه ها هستن یا انتظار و توقعی که دارن ممکنه ناراضی یا راضی باشن. فکر میکنید اگر این دختر خانم به خانوادش علاوه بر مادر و خواهرش که گفته، حالا گفتن یه مسئله، سوال من گفتن نه، سوال من این بود که فکر میکنید خوشحالشون میکنه یا ناراحت و نگرانشون میکنه؟
نمی‌کنم ناراحتشون بکنم.
اوکی. فقط ممکنه به خاطر شرایط ایران فشار بیارن که زودتر یه اگر می‌خواید کاری بکنید بکنید. خیلی خوب. حالا علت این که لطف کردی تلفن کردید چی عزیز؟
آره دکتر، من 7 ماه دیگه ارشد دارم.
آها.
یه سری مشکلات برام الان به وجود اومده. یه سری قبل که چون ما شرایط ازدواج نداریم، مجبوریم حداقل 3 یا 4 سال صبر کنیم.
البته میفهمم مقصود از شرایط ازدواج اینه که کار و وضع مالی مشخصی نداره.
بله دقیقا همینطوره.
شما مشکل صبر کنید، شما مشکل سربازی هم دارید یا نه؟
بله بله، من هم باید سربازی مو برم 2 سال و همین که کار ندارم.
اوکی.
متاسفانه الان مشکلی که دارم به خاطر اون تماس گرفتم، این علتش اینه که من الان ارشدم دارم 7 ماه دیگه و این احساس علاقه شدید و این درگیری فکری که در طول روز دارم، به علاوه این نگرانی از این که نتونیم حالا این به ثمر خوبی برسونیم ازدواج کنیم با هم، این نگرانی خیلی در طول روز اذیتم میکنه. اصلا نمیذاره که اصلا مثل قبل دیگه فکرم آزاد راحت نیست.
بس صبر کنید عزیز. ببینید در یک شرایط عادی در یه محیط یک کمی مبتنی بر یه اصول واقعی و یا قانونی یا اخلاقی، یه پسر 23 ساله و یه دختر 22 ساله که هم دیگر رو دوست دارن و مانع و رادهی سر راشون نیست، خیلی هم خوشحال میشن، تازه به زندگیشون شور و شوق و هیجان و شادی و همه چیز دیگه هم میگه. شما چرا ناراحت و نگرانی تا حدی که حتی ماجرای تحصیل و ادامه تحصیلتون دچار اشکال کرده؟ ناراحتی شما از چیه؟ شما الان اولا 23 و 22 وقت ازدواج و تشکیل خانواده در بسیاری از موارد نیست. دوم همدیگر رو دوست دارید، بخواید هم با هم باشید. متوجه هستم که شاید فشار محیط اجتماعی یا خانواده مسئله ساز بشه، ولی اونا احتمالا میتونید باش مقابله کنید با رعایت اصولی یا حتی در یه زمینای با پنهانکاری، همونطوری که همکنون ماجرا رو از پدر این دختر خانم دور نگه داشتید. ناراحتی شما، احساس بد شما از کجا میاد که براتون این رابطه خوب موجب احساس بد شده؟
واقعیتش اینه که من نمیدونم حالا دلیلش چیه، ولی خب شاید دلیلش اینه که نتونم مثلا استقلال مالی خوبی به دست بیارم تا 3 سال دیگه که بتونم برم خواستگارشون، یا مثلا یه مسئله هست، مثلا بعضی موقعشون میگه که برای من خواستگار اومده، از این لحاظ با فکر من درگیر میشه.
نه صبر کنید،
مثلا میگه که
نه صبر کنید، صبر کنید،
تو ردش میکنم.
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه به مسئله با هم مخلوط نه. اولا اینکه شما بیاد باز فرض رو بر این بگیرید که پسر دختری هستید، شما شده 26 7 سالتون، ایشون هم شده مثلا 27 سال، شما 4 سال گذشته، ایشون 26 سال، تازه وضعیت مالی خوبی هم نش باشه. اولا شما دارید درس میخونید، به هر حال یه امیدی هست و این تنها راه شماست. دوم اومدیم اصلا وضع مالیتون هم خوب نبود، دو تایی دارتون باید ازدواج کنید، ازدواج کنید، کی میتونه مخالفت کنه؟ کی زورش به شما دو تا میرسه اگر هم دیگه رو دوست دارید؟
میگن که پدرشون واسهشون خیلی مهمه چیز
نسبت به مالی. نه من نمیگم پدرشون وضعیت مالی براش مهم نیست، پدر برای ایشون قرار نیست مهم باشه. وقتی حرف بی خود میزنی ببینید عزیز، شما دو تا آدم تحصیل کرده اید، رو تحصیل خودتون میتونید تا حدودی حساب کنید، یه زندگی عادی و معمولی، نمیگم مثلا خوب، درست کنید. بنابراین ایشون حالا بیاد میخواد دختر فروشی کنه، مگر من ایشون تو کار فروش دختره؟ یعنی میخوام به شما بگم چرا من واقعا اینقدر نسبت به این وابستگی و مهربانی ملت ایران دارم احساس بدی میکنم که ما تا چقدر باید بدبخت و بیچاره باشیم که یه پسر و دختر هم دیگه رو دوست دارن، دو تا پسر تحصیل کرده، حالا نگرانشون که بابای اون براش پول مهمه و ایشون تو کار تجارت فروش دختره، مگر تو کار؟ نمیخوام حرف زشت رو بعد بزنم آخه عزیز، بعد شما از حالا نشستید نگران اون زمانی که شاید پول نداشت باشی، چون میرسم حالا به شما، بنابراین شما میتونید یه آدم مضطرب نگران وسواسی هم باش. خب اینجا گرفتاری من. حالا بریم سراغ موضوع دوم. موضوع دومی که وجود داره این است که این دختر خانم وقتی میگه من خواستگاری دارم، توی جامعه‌ای زندگی میکنه که متاسفانه زن و مرد برای خرید و فروشن به عنوان یک کالا که مشتری میره تو مغازه. خب ایشون اولا باید در این ماجرای این که خواستگار بیاد رو ببنده. میدونم که اون وقت باید میگن چرا نه، ولی یه راهی پیدا کنه بگه مثلا حالم از مرد و شوهر به هم، نمیدونم. دوم، ایشون که وقتی بیاد به شما بگه یک کسی به زور آمده، مثل تو خیابونی کسی از این خانم خوشش بود، شما که میتونی احساس ناراحتی بکنی. بعد اگر اینقدر شما دوتار هم دیگر دوست دارید، کسان چه اهمیتی داره؟ ولی اگر شما نگرانید که مبادا این خواستگاران بیان و ایشون رو ببرن، همون بهتر شما الان برید، برای که محبت و عشقی بین شما نیست، حتی دوستی بین شما نیست. برای چی ایشون بره؟ که شما نگرانی؟ چرا این دختر خانم که شما رو دوست داره؟
میگن خانوادهشون خیلی فشار میاره بهش.
خانواده فشار میارن که چی؟ دختر 22 ساله بی با این آقا ازدواج کن؟ بدون که بشناسیه، بدون که دوستش داشته باشی؟ خب ببینید، وقتی که عرض میکنم ما بدبختیم، بدبختیم دیگه. به یه دختر 22 ساله به خاطر اینکه یه مردکی پیدا شده و آمده از این دختر خواسته با این دختر خانم ببرتش باش بخواب مادر بچه‌اش کنه. یعنی صد رحمت به حیوانو، اقلا حیوان مادم یه علاقه و تمایلی نشون میده. اینجا نه، خیلی پدر و مادر زیر فشار میذارنش. خب ما این بدبختی ماست عزیز، و شما دوتا یه ذره رو پای خودتون بستید و برش بجنگی. اونه که شما رو بزرگ و مهم میکنه، زیر فشار خانواده هست. یعنی چی؟ مادرش ناراحت میشه، بشه گریه میکنه، بکنه، نمیخواستم حرف بد بزنم، باباش عصبانی میشه به درک، ناراحت میشه بشه. به همجاست که شما قراره یه مقدار استقلال آزادی خودتون حفظ کنید، ولی اگه شما برگید بگید نه ما اصلا این استقلال آزادی هم خودمون نداریم، زیر اون فشار هستیم، به چه نسبت شما با هم دوست شدید؟ چرا در قرن 21 شما خواستید قرن 21 زندگی کنید، اما همینقدر که آشناییتون تموم شد یه دفعه رفتید به قرن 10؟ بنابراین خودتون انقدر اذیت نکنید. اون دوستتون که الان اونجا نیست پلوی شما؟
نه نیستن. فقط آقای دکتر من خب این درگیری فکری در طول روز من چیکار کنم؟
آخه چه درگیری ازم؟ من نمیتونم روزی هزار تا فکر کنم. الان سقف این ساختمون بیاد پایین، نمیدونم یه بمبی بخوره تو امریکا، کره شمالی حمله کنه. آخه عزیز، ما باید یه پای و مایه تفکرمون داشته باشه. ما که نمیتونیم محکوم باشیم که افکار بیاد. پس بنابراین ما یه مشکل جدی روانی داریم. حالا شما من بگید موضوع رابطه و محبت و فراموش کنید. شما الان یه فاصله 7 ساله دارید با برادر، معلومه یه مقدار زیر فشاری. شما بچه هر دو تاتون تکید، رابطتون رابطه سالمی نمیتونسته باشه به خاطر این پدر مادرش بکن. به من بگید تو خانواده پدری و مادری شما یا پدر و مادر شما با بدن ولی خانواده چقدر استراب و وسواس وجود داره؟
وجود نداره آقای دکتر.
یعنی پدر و مادر شما آدم های مضطرب و نگرانی نیستن؟
نه اصلا.
به من بگید چرا 7 سال بین شما دوتا برادر فاصله است؟
اطلاع ندارم واقعیتش.
یعنی چطور توضیح شما توی خونه زندگی میکنید؟ مطمئنم 500 دفعه مطرح شده که چرا ما مثلا بچه دار بعدش نشدیم، چرا 7 سال بعد شدیم؟ چطور شما نمیدونید؟
فکر کنم مادرم اینطوری میخواستن که فاصله باشه.
چرا؟
نمیدونم.
برای که مادر مضطرب و نگرانی داری. آخه شما اصلا توانایی تشخیص در خصوص انسان رو ندارید عزیز. شما با نوع حرفایی که من میزنید خیلی آدم آگاهی نسبت به آنچه که انسانی نیستید. معلومه مادر شما آدم مسترم و نگرانی. آیا مادر شما کارم میکرده؟
بله من.
خیلی خب همینجور یه ذره بدتر شد. مادر شما کار میکردن؟ بچه اول آوردن. ممکنه من بگید که برادر اولتون دو سال اول با کی بوده؟
با مادر بزرگم بیشتر بودن.
یعنی مادر شما بعد از چه مدتی بعد از داشتن فرزند اول رفتن سر کار؟
من مادرم فکر کنم چون معلم بود زیاد مرخصی نداشته، همون موقع مثلا بعد دو سه ماه بعد رفتن سر
کار. مطمئنم این بود از مطمئنم مادر شما آدم مضطرب فرمانده کنترل کننده، برای که من حالت ترمز روانی شما رو میبینم عزیز، یعنی کاملا پیداست یه آدم نگران مضطرب و احتمالا کمی هم خفیف خفیف هم افسرد و ناچار در موارد سنگین هم عصبان. ببینید مشکل ما مشکل روانی شماست و به همین جهت است که اون رابطه ذره بودار و معنی داره. زمان شما یه جوری بچه خالی تنهایی بدون مادر و این دختر خانم هم بچه اوله که یاد گرفته و بلد مادری رو، بنابراین این نوع رابطه رو میشه فهمید چرا شما به هم گره خوردید، ولی آیا نوع سالم و خوبشه؟ نه. حالا روی خط باش، یک کمی راجع به حرفایی که با هم زدیم فکر کن، بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم داریم. چنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیوه آولده.
الکی مگو تا انزاق غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفته؟
949-768-0122.
صندوق لعنت، برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من برم صندوق را فردا
در میان چاوسو.
نوشته جدید ایرج پزشزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر، استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه؟
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودمون.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمن و گبرو یهود که در این صندوق جز لعنت نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو. یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کنونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو.
تا ببیند مؤمن و گبرو یهود.
اول نوامبر 2015 ویلشر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818 887
7878 کار تازه پرویز صیاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213 222 1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213 222 1137
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، واقعیتش این یه مشکلی که دیگه هم الان هست، هم احساس علاقه شدید و این دلتنگی یه ور قضیه، همین که بعضی موقع هم اصلا فکر میکنم که اصلا این عشقه واقعا عشقه، یعنی چجوری میتونم مطمئن بشم که واقعا عاشق این خانم هستم؟
عزیز ببینید، وقتی حق دارم میگم نمیدونید، شما وقتی یه آدمی رو به مقدار زیادی میخواید که نتیجه یه شناخت و آگاهی یه حال و احساسی پیدا میکنید که اسمش عشق، حالا اصلا فرض کنید اسمش عشق نیست، اسمش مثلا عاشقه، چه فرقی میکنه؟ شما یه آدمی رو ازش خوشتون میاد، یه آدمی رو دوست دارید، دلتون میخواد باش باشید، به قول خودتون دلتنگی میکنید، فکر میکنید دلتون میخواد بقیه عمرتون با او باشید، دلتون میخواد با او ازدواج کنید، صاحب فرزندانی بشید، خانواده تشکیل بدید، حالا اسمش از هم بذارن انار، چه فرق میکنه؟ بنابراین خودتون درگیر اون مفاهیم نکنید که اسمش عشق. حالا سوال من از شما اینه، اشکالاتی که تو رابطه خودتونه یا نگرانی که در ارتباط با خودتون دوتا دارید در خانواده چه هست؟ این چه چیزی شما نگران میکنه؟ مثلا فرض کنید به من بگید من نگرانم یه خواستگار خیلی خوبه مثلا دکتر مهندس بیاد و خب این خانواده هم بهش فشار بیارن، اونم بگید خب با اون ازدواجم، شما نگرانم چی چیزی هستی؟
بله اتفاقا خیلی هم میشون این حرفو میزنن.
که چی؟
دوباره این اتفاق افتاده.
یعنی چی؟
یه بار گفتن یه خواستگار خلبان برام اومده، خانواده هم خیلی اصرار میکنن که دلیل چیه که نمیری، منم نمیتونم بگم تو رو میخوام چون نمیتونم به پدرم بگم، به خاطر این قضیه ما خیلی خب حتی من اون شب یادم خیلی حالم بد شد.
خب
بعد دوبار این اتفاق افتاده.
اگر برگرده بگه این آقا رو دوست ندارم، خوشم نمیاد ازش، چی میشه؟
بله،
اگر به خانوادهش برگرده بگه این آقا رو دوست ندارم ازش خوشم نمیاد، میگن چی؟
میگن دلیلش چیه، چرا خوشت نمیاد؟
آه، یعنی آدم برای خوش آمدن و خوش نیومدن باید دلیل داشته باشه.
ولی اونا اونطوری میگن،
بنابراین کالاست دیگه، میگن اومده در پول میده بیشتر از بقیه، بنابراین نه، گیرید عزیز، گیرتون در اون نظام بیمارگونه و ابلهانه است که در روابط خانوادگی انسانی وجود داره. خب حالا فرض کنید اصلا به پدر مادرش، به پدرش برگرد بگی من یه پسری رو دوست دارم یه سال از من بزرگتره، چی میشه؟
خودشون میگن که دیگه نمیذاره بیان دانشگاه.
yeah. خب شما رابطتون داره تبدیل میشه به اون فیلم های هندی دیگه، پسر دختری هم دیگه رو دوست دارن ولی دختر رو وادار میکنن، کمی هم بزقات پسر رو که به زور زنه کسی دیگه بشه، شوهری کسی دیگه بشه، بچه و عروسی اون دوتا فرار میکنن، ارکستر هم دنبالشون راه میفته، زیر درخت و پشت ستون ها های های میخونه، تم فیلم های هندی رو ما داریم دیگه، علتش هست که اینقدر بدبخت، اون مال 50 سال قبل اونجا بود، ما هنوز گیرش هستیم. بعد میدونم چی میگی عزیز جان،
این احساس علاقه شدید و این دلتنگی در طول روز هم به من هم به ایشون خیلی صدمه میزنه.
خب بزنی، حالا صبر کنیم، صدمش چی عزیز؟ صدمش این است که تو فوق لیسانس نمیشی.
ما نمیتونیم مثل قبل درس بخونیم.
منم
ایشون خیلی درسمون خوب بوده.
حالا نه که بگم حالا از درس نخونید، حالا فایده‌اش آدم درس بخونه که خوب زندگی کنه. آدم که درس نمیخونه
که. ما دیگه هم ارشد داریم جفتمون.
آها.
به خاطر اون می‌خواستم یه راه حلی ازتون بگیرم.
چه دو تایی میتونید از اون کشور مملکت بزنید بیرون؟ یه بازی
داره. من سربازیمو نرفتم.
آیا راهی برای خرید سربازیتون هست؟
نه حتما باید برم.
شما هیچ وقت تحقیق کردید که اگر وارد یه کشور دیگه بشید، قاچاقی وارد بشید، بعدم بتونید به تقاضای پناهندگی کنید و خودتون رو خلاص کنید از این بازی ها؟
فکر نمی کنم ایشون حاضر بشه خانوادش رو ول کنه.
یا خب همینجاست دیگه. یعنی میدونم ازش چی به شما میگه. شما آخه اشکال کار اینست که این دوگانگی خودتونم مسئله است. یعنی این دوگانگی تنها رابطه، ببین عزیز، ماجرای وابستگی ماجرایی نیست که به در مادر به بچه وابستن، بچه هم این وابستگی رو پیدا کرد. و همینجاست که گیرید. نه میفهمم اتون. متاسفانه من چرا معتقدم که نه ای به تو هست نه ای به اون دختر خانم، ای به یه نظام فرهنگی، یه باورهای کاملا بیمارگونه مبتنی بر نادانی و خودخواهی دیگه، یه ترکیب سگانه نادانی خودخواهی بیمار، نادانی خودخواهی بیمار، این ستاست که یه جامعه رو به اینجا رسونه سر همه چیز. و گرفتاری عزیز متاسفانه میفهمم
هم... من چیکار میتونم بکنم الان که راحت تر بگذره؟
راه زیادی نداری عزیز، مثل این است که به هر حال باید یه راهی رو برید، از تهران باید بری اصفهان با چند صد کیلومتر بریم که کسی به تو میانبری نشون بده نیست. البته توانایی های تو و دختر هم کمه ها، یعنی اگر شما تو امریکا بودید، اگر بودید میگفتم دوتایی پاشید برید ازدواج کنید، به هیچ کس هم مربوط نیست. نخواستن نخواستن، ولی شما اشکال کارتون گیر گرفتاری خودتون هم هست. به هر حال شما دوتا داری زندگی میکنید. اون حسالی هم که تو میکنی در مورد اینکه عشق چیه، درسته که در یه سطحی بی‌معنیه، ولی از یه جهت دیگه معنی داره که چرا او رو میخواد. با اون دختر خانم هم که زیر این فشاری که هنوز باباشو باید راضی کنه، هیچ وقت از نظر من وارد بحثای یه ذره جدی‌تر نمیخوام بشم، یه نوعی از احساس ویژه به تو داره، ولی عشق نیست. آدم که قد وابسته است که امکان نداره عاشق بشه. یعنی اونم یه گیر و گرفتاری دیگری است. یه مقدار من تو این زمینه مطلب دارم، چرا ازدواج، چرا طلاق، پنجا باید نباید، بلن بتونین از طریقی سیدی
گوش کردم آی دکتر،
نه سیدی انسان و عشق و ازدواج خانواده هم یه جور پیدا کنی گوش کنی. خب وقتی از بعد نمیپرسی عشق چیه؟
نه اتفاقا گوش کردم چرا ازدواج عشق رو تعریف کردین، اما خب بازم بعضی موقع من احساس و هیجانات دارم نسبت بهشون، ولی خب باز بعضی موقع که مثلا میبینم ایشون میره سمت خانوادش، مثلا با اینکه من انقدر دوستش دارم، مثلا میگه نه من این کارو نمیتونم بکنم به خاطر پدرم، باز مثلا شک میکنم. یا مثلا
آخه عزیز
نه من حالم خیلی بعضی موقع بدتر از این،
نه متوجه هستم عزیز، او به خاطر پدرش این کارو نمیکنه، اون به خاطر وحشت از پدرش این کارو میکنه. خیلی تفاوته که من به خاطر اینکه پدرم رو دوست دارم یه کاری براش بکنم که او رو خوشحال و راضی کنم، یکی ازش میترسم. یه همچین پدری که آدم دوست داشتنی که نیست عزیز، آدم وحشت انگیز است که آدم ها از ترس وحشت بهش میچسبن. ما به دو دلیل با آدم ها میچسبیم، یکی محبت، یکی وحشت. و همینجاست که وقتی میرسیم به بزرگان دقیقی میافتیم رو پاشون، برای اینکه بکنه اگر اینقدر نزدیک بشیم و دستشون ببوسیم و پاشون ببوسیم، دیگه خیلی بهشون نزدیک شدیم، وحشتمون، ترسمون میریزه. و همینجاست که برام افتخار میکنیم که زدن تو سر مبارکه، با دست مبارکشون زدن تو سر خاک تو سر ما. گرفتاری ها اونجاست عزیز، گرفتاری های فرهنگیه. متوجه هستم چی میگی عزیز، بنابراین میانبری در کار نیست. مهم حرفت درسته، موضوع اول تو واقعا زندگیته، ولی شما اونجا خیلی زندگی ندارید با توجه به وابستگی و مهداره. دوم درسته که به هر حال باید یه حداقلی از آرامش داشت باشه درس بشه. سوم واقعا اون احساسیست که نسبت به این دختر خانم یا اون دختر خانم نسبت به تو داره. به من میگی ما رو چه خطراتی تهدید میکنه، میگم متاسفانه خیلی، که ای بسا همه رو به هم بریز. علتش هم این است که یه مجموعه و ترکیبی در اون جامعه هست که با هم همخوانی نداره دیگه عزیز. یعنی شما هم در قرن 21 هم در قرن 15 هم در قرن 10 هم برخی از اوقات هم میرسه به قرن قرون پیش از میلاد، یعنی این ترکیب چندگانه که آدم باید در جامعه زندگی کنه که مردمان عصر حجر و دوره نوسنگی هم هستند، گرفتاری دیگه عزیز، گرفتاری است. یعنی میفهمم به همجاست که کجدار و مریضه. ببین چی کار میتونید بکنید، از توش چی میتونه در بیاد.
اگه این رابطه تمومش کنم که مثلا به علت که من اون فعلا شرایط ازدواج نداریم، ممکنه این بعدن تو آیندهمون صدمه به ما بزنه.
حتما عزیز. برای اینکه ببین ماجرا به این سادگی ها نیست. شما اینقدر سیاه و سفید دنیا رو نگاه نکن. من متوجهم که بر سر تو چه آمده، تو خودت متوجه نمیشی، من میبینم خون ریزی روانی تو میبینم عزیز، شکستگی استخوان روانی تو میبینم، تو اونا رو نمیبینی. بنابراین این موضوع راه حل ساده ای نداره عزیز. هر کسی هم به تو بگه راه حل برات دارم، میانبری در کاری که حتی نصف رنجی رو که باید ببری میبری، دروغ به تو میگه، نادانه یا حق بازه، میانبری در کار نیست. برای که من راه های مختلف مکانیزم های در اومدن از این چارچوبی که تو خودتو قرار دادی و تو رو قرار دادن پیشنهاد کردم، هیچ وقت اصلا آمادگی براش نداری عزیز، بدونی و نیست، نه در تو هست نه در اون دختر خانم. حالا تو تنهایی شاید میتونستی تصمیم بگیری، ولی او هم باید بگیره، بعد باید با هم همخوانی داشته باشه، همانندی داشته باشه، نداره. بنابراین شما گیر افتادید عزیز، یعنی یه جایی هستید که هی میفته انتخاباتون بین بد و بدترا. درسته هدفتون خوبه، ولی انتخابهای کنونیتون بین بد و بدتره. به نظر من درساتون رو بخونید اگر میتونید، که امیدوارم بتونید، که بتونید امتحان فوق لیسانس یا ارشدتون رو انتخاب کنید، اقلا درس وارد دانشگاه بشید. حالا اونجا با یه بدبختی شاید بتونید ایام رو بگذرونید، ولی یه قول قراری بذارید که صلاحمونه. تازه امیدی که، یعنی تنها رایی که ممکنه ما به هم برسیم این هست که درسمون رو بخونیم و بنابراین بگذار یک کمی به هم دیگه کمک کنیم که حداقل امتحان رو بگذرونیم، وارد دوره فوق لیسانس بشیم یا به هر حال ارشد، و بعدش ببینیم چه میشه. فعلا یک کمی گنجش روزی زندگی کنید، یعنی فعلا در حال و حد اکثرش برای امروز و یه هفته فکر کنید، بذارید ببینید چی میشه عزیز، و امیدوارم بتونید یه جوری اوضاع رو در اختیار بگیرید تو کنترل کنید. خیلی خوشبین نیستم با آنچه که شنیدم، ولی امیدوارم چنین باشه عزیز. برحال اگر یه مرسی ازم، نه اگر یه روزی دوتاییتون با هم بودید خواستید صحبت کنید تو تلفن کنید بیاید، زمین بذارید صحبتهای من و ایشونم بشنمه، چون برخی از اوقات فقط قرار یه چراغای دوربر روشن میشه. تازه بعضی از اوقات هم ممکنه خیلی به درد شما نخوره، اما کسانی هستن که اینقدر مثل شما گیر و گرفتار نیستن عزیز، و ای کاش ما میتونستیم دنیا رو آنگونه که هست ببینیم، نه آنگونه که به این صورت خراب ویرانگر درستش کردند و تحویل ما دادند. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، چشمتون متشکرم، خیلی بزرگوارم.
خواهش میکنم عزیز، مواظب خودت. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه ماهنامه رادیو همراه رو میتونید تهیه بفرمایید و درش دو تا موضوع مهم هست، یکی سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفسه که موضوع رو باید دقیق و درست دانست که چه خبر است از کجا میاد، اما برای حل اون مشکل راز و رمز موفقیتی که پیرامید آف سکسس یا 45 اصل موفقیت رو آوردم و مختصری یا خلاصه اونم به زبان انگلیسیه، و بعدم تست فوق‌العاده خوبی به دنبالش از 135 تا سوال داره که میتونید ماجرای اعتماد به نفس و موفقیت خودتون رو به صورت واقع بینانه هم ارزیابی کنید. توجه شما رو به اون جلب میکنم، شاید مانند این حداقل به زبان فارسی چیزی ارائه نشده، با وجودی که از گفتار من برگرفته شده و این نوشته های من نیست، ولی به هر حال چیزیست که از صحبت های من احتمالاً میشه متوجه شد. به هر حال اون رو میتونید از مراکز مختلف ایرانی تهیه کنید یا به دفتر رادیو تلفن کنید. من متأسفانه الان شماره خود ماهنامه رو ندارم، ولی میتونید از اونها هم کمک بگیرید. دوستانی که خارج از لس آنجلس و خارج از امریکا هستن، یه فرصتی بدن ببینیم که در این باره چه باید کرد. ضمناً به دلیل اینکه در اون گیفت کارت از کارت مربوط به دوستانی است که در لس آنجلس اطراف هستن، ای بسا اگر بتونید که به نظر من بیشتر شما بالاخره میتونید از یکی از اونها استفاده کنید، $25 که بابت خرید ماهنامه دادید رو میتونید از اون طریق پس بگیرید، و بنابراین بدون اینکه پولی پرداخت کرده باشید میتونید ماهنامه رو داشته باشید. اما موضوع بعدی موضوع کروز هست. ما خوشبختانه شاید از ساعت 1:12 به بعد دقیقاً میدونیم چه کابین هایی در کجا داریم و یه مقدار از اون که در طبقه پنجم هست و کمی کمی هم در هشتم که خوشبختانه آزاد شده و ما دقیقاً ازش خبر نداشتیم، اونا میتونه با قیمتی فکر کنم نزدیک 530 یا 550 دلار آغاز میشه برای نفر اول دوم و بعدن اگر چهار نفره بخواید برای نفر سوم چهارم، چون بیشتر کابینای باقی مونده 2 و 4 هستن، کمی در مینی سویت ها 3 نفر هم هستن 3 و 4 ولی بیشتر 2 و 4 هستن، این که اگر 2 نفرید یا 4 نفرید شرایط بهتری رو خواهید داشت. زمین این نکته رو عرض کنم که تا آخر اکتبر همونطور که قرار ما بوده اگر بخواید کنسل کنید بدون که هزینه برای شما داشته باشه با کمال میل این کار خواهیم کرد و از اول نوامبر به بعد دیگه هزینه در حد 10% خواهد داشت، ولی میتونید در مقابلش دوستانی که علاقمندن بیمه بگیرن که اگر تا 48 ساعت قبل از حرکت بخوان اون رو پس بدن، اون فقط پول بیمه‌ای که ابتدا نزدیک 12% هست رو میپردازن و هر وقت دلشون خواست میتونن کنسل کنن. بنابراین بیشترین ضرری که شما میتونید بکنید 12% است که بابت بیمه همکنون باید بپردازید که اگر خواستید ازش استفاده کنید استفاده کنید. به هر حال کوشش در این است که به میل شما آنگونه که شما میخواید عمل کنیم و ضمن این نکته رو عرض کنم که یه دی کابین‌های پنجره دار دارن، این پنجره‌ها باز نمیشن، یعنی فقط در حقیقت یه آینه شیشه ای هستن که میشه ازش دریا رو و بیرون رو دید، ولی اگر بخواید که بتونید بیرون برید توی بالکنی اونجا قرار بگیرید، اتاقهای بالکنی دار هست که در داره باز میشه میره توی بالکنی و هوای دریا رو هم اگر بخواید میتونید داشته باشید و ضمناً تمام در حقیقت دیوار به صورت دره، یعنی کاملا یه جای بزرگی است برای کسانی که شاید برخی از اوقات هست جاهای بسته مقدار احساس راحتی نکنه. برابر این توصیه بنده این است که اگر میخواید از اوشن ویو ها یا اوشن ابستکل ها یا ابستراکتد ها که به هر حال قایق های کنارش هستن میتونید لطف کنید تو تشبه برید جاتون عوض کنید به بالکنی، اون تغییرات رو هم که ما با تفاوت چندانی نداره میتونید بپردازید و انجام بدید. به هر حال آنگونه که میل شما، ضمن 7 نفر خوانندگان خوب عزیز رو هم ما احتمالاً یا این جمعه یا احتمالاً دوشنبه سه شنبه حتماً اگر نه همشون بیشترشون رو اعلام خواهیم کرد و مطمئن هستم که موجب خوشحالیتون میشه که بدون سه شب و سه روز اولاً اونجا هستن و بعد از اون یعنی فرصتی است به جهت دیدار این دوستان از نزدیک و ضمناً در کنسرتی که خواهند داشت به رهبری آقای کاظم عالمی و ارکستر فوق العاده خوبشون شرکت خواهید کرد. برنامه‌های مفصل دیگه‌ای هم براتون تدارک دیده شد. لطفاً اگر مایلید آگاهی های بیشتر رو بگید به تلفن 310-441-5111 تلفن فرمایید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-97-87 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
به فکر خرید یا فروش ملک مسکونی یا تجاری هستید؟ دست نگه دارید.
من نسرین آشوری
و من هومن جهانگرد
از شما دعوت میکنیم به برنامه هوم سویت هوم
همین جمعه ساعت 7:40 صبح
در برنامه سلام امروز به تازه ترین خبرها و سورپرایز های ما در دنیای ریال استیت توجه کنید. 310-295-1984
310-295-1984
Home Sweet Home.
خونه اونجاست، خونه من، جایی که هستی تو با من.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا. مهم
میخوام که عاشق
بار شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته
بلیط در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com ارائه ای از احمد مسعود.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services. Grand Opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مقداری کابین یا اتاق برای سفر 3 شب و 3 روزه ما از 29 ژانویه تا اول فوریه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هم اکنون موجود هست و برخی از دوستان هم که اون رو کنسل کردن جایی پیدا شده. بسیاری از کاتگوری ها رو نداریم ولی برخی هست و احتمالاً ظرف همین هفته و هفته آینده خواهد بود. بنابراین اگر مایل هستید که در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-310-441-5111 تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که فکر کنم هفته آینده اسامی یا همه یا بیشتر خوانندگان خوب و عزیزمون رو به آگاهیتون خواهیم رسون. برای شما تقریباً در 6 محل مختلف کشتی تقریبا تمام دوران بیداریتون برنامه های تدارک دیده شده. مطمئن هستم که به همه بسیار خوش خواهد گذشت. 3 شب و 3 روز خوبی رو 3500 نفر ایرانی و یا فارسی زبان با خود و کنار خود خواهیم داشت. بنابراین اگر مایل هستید لطفا اقدام بفرمایید. ضمن دوستانی که قبلا جای خودشون رو ذخیره کردن اما پرداخت خودشون رو انجام ندادند، ما تا این هفته رو سر میکنیم ولی شنبه شنبه همه اونا رو کنسل خواهیم کرد و جا رو برای دوستانی که مایل هستن اون اتاقها رو در اختیار داشت باشن باز خواهیم کرد. بنابراین اگر تا به حال پرداختی نفرمودید لطفا اون رو با تماسی که میگیرید تکلیفش رو روشن کنید، در غیر این صورت همه اونا کنسل خواهد شد. ضمناً اگر مایل باشید بیمه‌ای بخرید از اول نوامبر بعد، چون تا فعلا که بیمه هستید هر کس بخواد میتونه کنسل کنه و پولشو تمام پس بگیره، ولی از اول نوامبر بعد تا 72 ساعت قبل از حرکت دوستان میتونن با پرداخت 12% آنچه که هست بیمه کنن، که اگر این موقع تصمیم گرفتن هر زمان اون رو البته تا 72 ساعت قبل کنسل کنن، میتونن پول خودشون رو دریافت کنن فقط با اون پول بیمه یا بیمه‌ای که خریدن، که اون هم از این که تشریف بیاورند و نیاورند از آن کشتی خواهد بود. به هر حال 310-441-5111. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من یه سال و نیم هستش که ازدواج کردم، یه ازدواج سنتی داشتم، الان هنوزم عقد کردم و خونه پدرم هستم. ما تو این مدت چند تا مسئله رسیدیم، بزرگترین مسئلهمون مذهبه. قبل ازدواج
ببخشید عزیزم، میشه من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟
من 29 سالم هستش، ایشون 36 سالشونه.
به من بفرمایید شما چی خوندید و ایشون چی و چه میکنی؟
من ادبیات انگلیسی خوندم، الان دانشجوی دکترا هستم، ایشون مهندسی کشاورزی خوندن و شغلشون بیزینس و کار آزاد هستش.
چه مدتی قبل از ازدواجتون همدیگه رو میشناختید و با هم دوست بودید؟
دوستی که نبود، اینا اومدن خواستگاری، ما یه 2 ماه اینطورا صحبت کردیم و به توافق رسیدیم.
آخه شما چجوری بعد از 2 ماه تصمیم به تازه عقدی گرفتید که 1.5 سال ازش گذشته و ازدواجی هم صورت نگرفته؟ چه ضرورتی داشت این کار عزیز؟
راستش آقای دکتر، من همیشه برام از اصالت خانواده خیلی مهم بود.
اصالت خانواده یعنی چی عزیز؟
چون ما از خانواده اصیل هستیم، همیشه فکر میکردم وقتی دو تا خانواده لحاظ اصالت یکی باشن، فرهنگشون هم شبیه به همه.
نه ببخشید، اصیل یعنی چی؟ من به عنوان یه آدمی که کمی جامعه شناسی میدونم میخوام ببینم اصیل یعنی چی عزیز.
منظورم اعتبار خانوادگی و اون نام و نشون خوبی هستش که توی جامعه داشته باشن.
یعنی یه برداشت مردم از شما، اون برداشت مردم از چی میتونه باشه؟ مردم چه شناختی از خانواده ها دارن؟ فقط میدونن که احتمالاً اتفاق بدی نیفتاده، برای اتفاق بد مثلا فرض کنید اگر تو خانواده شما 2 طلاق باشه از اصالت میافتید یا نمیافتید؟
درسته، قبول دارم.
خب پس اصلا خیلی قربونت کنی حرفا، چه معنایی داره اصالت یعنی چه؟ یعنی ما که وقتی به این دنیا میاییم که به هر حال برمیگرده به شرایط ارثیمون و معمولا در اصالت ها که اون داستان یه مقداری جنبه های به هر حال بوداریست که غالب اوقات هم برمیگرده به پول و یا قدرت، نه چیز دیگه. اوکی، بنابراین شما فرض برای یه سوال من جواب بدید ببخشید تا چون اذیتم میکنه. دو تا خانواده اصیل ازدواج قدیمی میکنن؟ یعنی بر اساس خواستگاری؟ یعنی یه پسر 34 ساله پامش میره خواستگاری یه دختر 27 ساله که نمیشناسه؟ میشه اصاله؟
درسته، سوالاتون خیلی منطقی هستش، من جواب منطقی هم ندارم بخوام بدم، حرفاتون رو قبول دارم. راستش من توی شهر کوچیک مذهبی هستم که از اونجا تماس میگیرم، واسه همین این خیلی عادی و روال هستش توی این شهر و من متاسفانه همین روند رو ادامه دادم.
چه خبر است بینتون عزیزم؟
راستش ما در رابطه با مذهب به مشکل برخوردیم، چون ایشون مذهبی هستن ولی من آدم مذهبی نیستم. قبل ازدواج مطرح شد، گفتیم با هم به توافق رسیدیم مسئله شخصیه، به هم کاری نداشته باشیم، به عقایده هم احترام بذاریم. ولی بعد از 6 ماه ایشون به من هی میگفتن نماز بخون، این کار رو بکن. وقتی من بهشون میگفتم قبل ازدواج بهتون گفتم، یه مقدار ناراحت میشدن. تا اینکه یه بار ما یه بحث جدی داشتیم، ایشون گفتن آدم در قبال بچه ها مسئوله، به خاطر بچه ها باید شما نماز رو بخونی هر وقت ما بچه داریم.
حالا شما چرا نماز نخونی عزیزم؟ آخه یه مسئله مذهبی بودن، شما یه باور و اعتقادی دارید، یه کار مشکلی هم نیست. وقتی هم شما رو از شما میگیره مثلا نیم ساعت در تمام شبان روز 40 دقیقه است با همه قبل و بعدش، ایشون هم خواستن، شما هم که این باور رو دارید، محیطتون هم هست، میخوام ببینم چرا شما با سر این موضوع به جنگ ایشون برید.
آخه آقای دکتر، راستش فقط مسئله من نماز نیستش. من و خانواده‌ام یه جورایی از مذهب داریم رد میشیم، ولی ایشون توی مذهب هستن.
نه متوجه هستم عزیز، ولی میخوام بگم مادام که رد نشدید چه اشکالی داره که شما نماز هم بخونید و به این من اگر بدونم فرض کنم که همسرم رو راضی میکنم با یه کاری که عیب و ایرادیم نداره، از حالا شاید خودم خیلی دوست ندارم ولی بقیه دوست دارن، درست میدونن تأثیر مثبت تو محیط اجتماعی بسته مذهبی شما داره، میخوام بدونم که چه اشکالی داره اصلا این کار رو بکنید. یعنی واقعا مخالف یه اصول اخلاقی انسانی شما که نیست، بنابراین یه ترجیح بعدم به عنوان نمازی که ستون دین از صلات العمود و دینه چیکارش میتونید بکنید؟ یعنی میخوام بگم چرا شما اینو به عنوان یه چیزی در آوردید، یا اینکه چیزهای دیگه هم کنارش هست که اونا شما را اذیت میکنه یا نگران موضوعهای دیگه ای هستی؟
درسته. البته آقای دکتر، من یه دوره نماز رو خوندم بر اساس همین حرفایی که شما میزنید، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که احساس میکردم ایشون شاید منو همین طور که هستم شاید نمیخوان، دوست ندارن، چون یه سری سردیایی ازشون میدیدم. مثلا ماه رمضون رو ما اصلا هیچ رابطه‌ای با هم دیگه، رابطه جنسی با هم دیگه نداشتیم. البته ایشون بهونه این رو کردن که خونهشون مادرشون هست، شب بخوان برن به قول خودشون قصد بکنن، سختشون بوده شد نمیتونستن این کار بکنن، و یه جورایی من بیشتر احساس میکردم دارم تلاش میکنم برای این رابطه. مثلا کنارشون میشستن میگفتن که یکم فاصله بگید، گرمه، چرا انقدر به من میچسبی، یا خیلی خوششون نمیومد من خیلی کنارشون باشم. من اون وقت دختر احساساتی بودم که هی دوست دارم به طرفم علاقه بدم، محبت بدم، ولی خیلی جاها رد، یعنی جواب رد میشنیدم ازشون. یکی این بود. یا یه مسئله دیگه که داشتیم، ایشون به من میگفتن مثلا هر جا میری میای به من تکس بده، اسمس بده، که یه دوره من دوباره این کار رو کردم، گفتم که همسرم رو خوشحال میکنم، میخواد خیالش راحت باشه. بعد بهشون گفتم که من با این قضیه راحت نیستم، و بعد از یه بحثای طولانی که ما با هم داشتیم ایشون قبول کردن، گفتن خب وقتی خارج از شهر خواستی بری به من فقط خبر.
حالا واقعا نگرانی ایشون از این که شما تو اون شهر کوچیک اینور اونور برید چی بود؟
راستی جایی دوست، من اصلا نمیفهمم این نگرانیشون رو. بهشون هم گفتم، میگن که مثلا زن و شوهر از هم خبر داشته باشن، ولی من خونه پدرم هستم، یعنی یه بیرون بخوام برم یه تکست بدم یه ذره برام عجیبه. یا اگر بهشون نمیگفتم جایی رو خیلی ناراحت میشدن، ولی الان که بهشون گفتم که من با این قضیه راحت نیستم پذیرفتن.
اوکی، خب دیگه چه خبر است بینتون؟
دوبارم ایشون آقای دکتر سر من داد زدن. یه بار که سر ما دو هفته پیش با هم بحث داشتیم سر همین مذهب، که من بهشون گفتم نماز نمیخونم و نمیتونم آدم مذهبی باشم، که ایشون خیلی ناراحت شدن و عصبانی شدن، حرف من کامل گوش نکردن و من آروم صحبت میکردم، ایشون سر من داد میزدن. و یه بار دیگه این بودش که من کلاس دانشگاه داشتم، ایشون منو برده بودن تا دانشگاه، منتظر من بودن کلاس تموم شه. بعد از کلاس من ایشون رو شمارشون هرچی میگفتم جواب ندادن، تا اینکه از پشت سر داد زدن که مثلا از دانشگاه میای بیرون باید به من زنگ بزنی بعد کلاس نباید، که خیلی ناراحت بودم و من توی خیابون خیلی خجالت کشیدم که سر من داد زدن. تو خانواده ما همه خیلی آرومن، همه با هم خیلی راحت صحبت میکنیم، که بعدم تو همین دو هفته که ما بحثای زیادی داشتیم و من خیلی حرفا رو بهشون زدم، ایشون به من گفتن چون من پشت سرت بودم شما برگشتی منو دیدی ولی محل نذاشتی، ولی اصلا که من اصلا ایشون رو ندیدم، من اون زمان داشتم با هم کلاسیام در مورد مباحث درسی صحبت میکردم. این مسئله بوده.
ببخشیدم، شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر دارم کوچیک‌تر از خودم هستش.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا برادر دارن و یه خواهر.
اون وقت کجا ایشون درس خونده؟
ایشون توی یکی از شهرستان ها درس خوندن، یکی از دانشگاه های آزاد توی شهرستان های کوچیک.
چقدر سواد علمی دارن؟ یعنی واقعا از یه جای خوبی خوب درس خوندن؟ مهندس چی هستن؟
مهندس کشاورزی هستن.
وقت باید کار کشاورزی میکنن یا تو کار خودشون
نیستن؟ نه تو کار کشاورزی اینا اصلا نیستن، اینا خانوادگی یه جورایی تو کار تجارت هستن و وارد و صادر کردن یه سری قطعات و اینها.
با خارج از ایران تماس دارن یا در داخل ایران کار؟
با خارج از ایران در تماس هستن، سفرهای خارجی هم نسبتا زیاد دارن.
ایشون همیشه آدم مذهبی بودن یا اینکه اخیراً شدن یا چه خبره؟
ایشون گویا همینطور بودن، ولی ما قبل از ازدواج من فکر میکردم فقط در حد نماز خوندن و روزه گرفتن هستش و در همین حد هستش، بیشتر نیست. و ما گفتیم که بهشون اینجوری هستم، ایشون قبول کردم. ولی مثلا محرم و سفر پارسال من خونه ایشون بودم، یعنی خونه مادرشون بودم، اینا شبکه کربلا نگاه میکردن، دعای کمیل گوش میدادن اینجور یا توی ماشینشون نوار و آهنگ اصلا نبوده، نوحه باشه یا رادیو باشه، در صورتی که من اصلا اینطوری نیستم. ما یعنی روند زندگیم تغییر نمیکنه با محرم و سفر.
به من بفرمایید که از نظر شما نفهمیدم کجا زندگی میکنید، چون اشاره به خانه پدر و مادر اینا کردید. شما با هم
من خونه چون عقد کرده هستیم، من خونه پدر مادرم هستم هنوز، ایشون هم خونه پدر مادرشون.
چرا ازدواج نکردید عزیز؟ یعنی چرا مراسم عروسی رو نگرفتید؟
راستش این یکی از مسائلی که الان بحثمون بینش بود، که من بهشون میگفتم شما هیچ کششی نشون نمیدی، اصلا با خانوادت صحبت نمی کنی که مثلا منو ببرن، چون یعنی میخواستم ببینم که واقعا رغبتی داره که منو بخواد ببره، که میگفتش که خب خونه‌ای که خریدیم شرایطش خوب نبود، بعد اجاره دادیمش، بعد خونه رو من مرتب بکنم، میخوام جای خوب ببرمش. این حرفی که ایشون به من زدن.
وقت شما که با هم رابطه کامل جنسی دارید، من متوجه هستم که با عقد این اجازه هست، ولی معمولا مفهوم عروسی و زفاف یه نوع در حقیقت تملک هست، به گونه ای که در بحثای یه مقدار به حال مذهبی است، در حال که اگر شما مثلا رابطه جنسی کامل نمی داشتید، اگر جدا می شدید، شما نصف مهریتون رو می گرفتید، در حال که رابطه کامل داشتید تمام میشه. من نمیدونم خانواده شما چه نظری درباره این ازدواج داشتن و همچنان دارن؟
خانواده من در ابتدا خب موافق بودن، چون میگم همون ملاکی که بهتون گفتم و خانواده من هم همیشه داشتم، ولی الان که پیش رفته پدر من میگه که شما، یعنی میگن که من خیلی کوتاه میام، و پدرم اعتقاد اینو دارن که ایشون منو 100% دوست ندارن، یعنی به دوست داشتنشون یه مقدار شک دارن. ولی من این حرف رو به ایشون زدم، ایشون میگن که من اصلا این حرف رو قبول نمی کنم، من تو رو خیلی دوست دارم، تو تمام وجود دوستت دارم، اینو اصلا قبول نمی کنم. الان ما دو هفته هم هست، یه مقدار سرد رابطمون، چون اون بحثی که داشتیم ایشون به من گفتن یه جورایی خوش اومدی.
نه ایشون با این وحشتی که دارن هیچ کس رو دوست ندارن. ببین عزیز، دوست داشتن دو تا بزرگ شاید این که من چون تو رو دوست دارم فقط کارایی میکنم که تو دوست داری، نه کارایی که خودم دوست دارم یا درست میدونم. بنابراین ایشون مدعی دوستی شما هستن، با شما رو آزاد بزنن، برای که عشق فرزند آزادیه دیگه. بنابراین حرف این است که من تو رو آزاد میذارم هر جور دوست دارم. شما کار بد غلطی که نمیخواید بکنین، شما کاری که ایشون دوست دارن و درست میدونن رو، که ای بسا درصد بالایی از مردم هم نه دوست دارن نه درست میدونن رو، میخوان شما انجام بدید. برای اصلا مفهوم براشون نداره. ازم این نگاهی که شما من میگید که حالا میخوام ببرم یه خونه چیز، اونم باز به خاطر خودشه که من تو رو به خونه بدی نبردم، نه اینکه والا من چجوری میتونم خونه خوبی بسازم ولی خانه دل تو رو و وجود تو رو به آتش بکشم یا ویران کنم. بنابراین واقعا مسئله جدیه. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم عزیز، واقعا به من بگید پرسشتون با من چیه، چون من متاسفانه متوجه این نوع ارتباطات هستم، ولی این نوع ارتباطات ارتباطات انسانی نیست، این یه نوع ارتباطات طبیعی است که از محیط اجتماعی گذشته و از حیوانات گرفته شده، یعنی یه نوع رابطه مبتنی بر نیاز و احتیاج و مالکیت و کنترل، یعنی هیچ بویی از مفهوم انسان امروز نداره. ولی حالا بگذارید ببینیم چی میشه. بعد از پیام ها صحبتون با میدان میشن گرشمن با ما باش.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند، برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
خشم بفرمایید.
راستش من نگرانی که الان دارم در رابطه با ادامه زندگیم هستش. نگران این هستم که ما با هم میتونیم زندگی راحتی داشته باشیم، یعنی همش از این میترسم نکنه بعدن من بخوام از این ازدواج با چند تا بچه بخوام بیام بیرون. یعنی به انتخابم شک کردم چون میدونم انتخاب معقول و منطقی هم نداشتم. دو ماه صحبت کردن به انقدر زود به نتیجه رسیدن، جواب بله دادن رو میدونم انتخابم خیلی دقیق نبوده.
شما اولا یه سوال فقط هست، آیا دو تا سی دی من دارم در ایران، چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نواد، آیا اونا رو شنیدید یا نه؟
بله اونا رو شنیدم.
خب نگاه و نظرتون چی عزیز؟ یعنی اگر واقعا یک کمی به اون محتوای اونا نگاه کنید، آخه این رابطه که رابطه سالمی نبوده و الانم نیست. به من بگید که شما نظرتون راجع به ایشون، حستون، احساستون، علاقتون، هر چی هست، واقعا در کجاست و چه، برای که ببینید شما هم مشروط ایشون رو میخواید، بنابراین واقعا نخواستنه، برای که مثل اینکه من بگم بچه‌مو میخوام اگر درس بخونه، اگر نه بره بیرون، دیگه نمیخوامش وقتی 4 سالش یا 10 سالش، هر چی. شما واقعا خودتون چه حس و احساسی راجع به ایشون دارید؟
راستش من ایشون رو دوست دارم، الانم با اینکه رابطه رو من خیلی سرد نگهش داشتم تو این دو هفته، چون خواستم چون من تا حالا خیلی شل می اومدم، همه چی میگفتم باشه اشکالی نداره، ولی الان خیلی هم سختم باشون سرد هستم چون دوستشون دارم.
میشه من بگی چه چیزایی رو در ایشون خوب میبینید که دوست دارید عزیز؟
خب آقای دکتر، درسته ایشون تحصیلات خیلی بالایی ندارن، اولی از لحاظ درک و شعور آدم خوبی هستن یا آدم باهوشی هستن، یعنی حرف حرفی خیلی زود متوجه میشن، یا آدم محترمی هستن، بد دهنی نمی کنن، صبر و حوصله‌شون خیلی خوبه، خیلی مهربونن، ولی خب لجوج و گاهی وقتا زود از کورم در میرن در این حال.
یعنی چی نصب کنید؟ جور از کوره در میرن؟ نه ببینید با هم نمیخونه این حرفا، نظر شما هیچ درست نیست. اولا شما با یه آدم وسواسی مجبور روبرو هستید، یه آدم مضطربیه و وقتی استرابش از یاد بگذره عصبانی میشه، بعدم آدم کنترولینگیه، آدم مالکیه، این صفات که شما میگید بهشون کجا میخونه؟ مهربون؟ چجور مهربونی؟ ایشون ببینید شما در چارچوب اون آداب اصالتی که اشاره کردید شما رعایت آداب رو میکنید، یعنی از سلام، احوال پرسی، برخورد، بلند شدن، نشستن، اینا که عزیزم نشون دهنده نقشی است که توش صمیمیت و دوستی نیست. ایشون هر حرفی بخواد بزنه حساب شده است، علاوه ایشون شما از هوش و عقل و شعور ایشون صحبت میکنید، این همه بار مذهبی داشتنش عقل و شعور و اینا رو چجوری نشون میده عزیز؟
راسته شاید دکتر برای خودم هم واقعا سواله، چون مثلا بحث مذهب میشه، یه قسمت های ایشون میگن آره این چیزا درست نیست، ولی خب وقتی من توی خانوادشون هستم مثلا میبینم ایشون عطسه میکنه، صلوات میفرسته، نمیدونم، من خودم هم خیلی به تناقضای زیادی رسیدم و ذهنمو خیلی آشفته کرده.
واقعا همینجاست، یعنی ببینید عزیز شما یه آدمی رو میبینید که فکر کنه این آداب و ادب اجتماعی است، این اثبات اصالتی است که شما بهش اشاره کردید، یعنی هیچ.
درست.
یعنی من قرار ظاهر رو حفظ کنم، برخوردم طوریه چگونه بشینم پاشم صحبت کنم، ولی توی دل من یه چیز دیگری است و اونه که مادام که من در این نقش و رول باشم، یعنی نخوام زندگی رو تجربه کنم، بخوام زندگی رو نمایش بدم، خب تو نمایش هستم، مثل که شما رفتید روی سن و نمایش میدید، یه زمانی هست که میخواید زندگی کنید عزیز. آخه ایشون وقتی که این باورها و اعتقادات رو در جمع دارن یا به نوعی اون رو اعمال میکنن، نشون دهنده این است که میخوان اون وجهه اجتماعی رو حفظ کنن و این وجهه اجتماعی از سر محبت نمیاد، از سر وحشت و بد اومدن میاد، یعنی اینا که جایی نداره عزیز، یعنی به همین جهت که در وجود این آدما این همه باید و نباید و کینه و جنگ و دشمنی و موافقت و مخالفت با دیگران وجود داره، یه مقداری تسلیم فرض کنید پدر و مادر میشن یا هر کسی چون بزرگ ساله، ولی از طرف دیگه ابدا را اون مفهوم اون موضوع را از جانب اونا نمیفهمند و متوجه نمیشن. من واقعا دوگانگی رو در شما هم میبینم عزیز، یعنی من همونطور که از آغازم حرفای شما برای من کاملا زد و نقیض بود، هنوزم ادامه داره. به من بگید اگر شما با ایشون یه بحث جدی مذهبی کردید، چقدر اصلا دانایی و آگاهی مذهبی دارن، چند اندازه واقعا میدونن، یا اینکه فقط اون ظاهر و ادایی رو که دیگران در میارن بدون که بفهمن، یا یه جمله‌ای رو میخونن یا یه فصل این آیه‌ای رو میگن اما اصلا نمیدونن یعنی چی و به کجا مرتبطه و بقیهش و قبل و بعدش و یا اون سیستم چگونه است. چون من میتونم فرض کنید یه ترانه ژاپنی هم یاد بگیرم، من که ژاپنی بلد نیستم، چقدر ایشون تو این زمینا آگاه و دانام هستن؟
دانش زیادی ندارن، چون مثلا به منم میگفتن کلام خدا رو نباید خیلی زیر سوال برد و یک کارایی بایده.
آخه از کجا مطمئنیم مثلا کلام خداست؟ از کجا که برداشت ما یکی عزیز، ببینید یه فرض رو بر این بگیریم که اصلا این کلام خداست، بسیار کلام خدا به زبانی است که من شما باید اون رو برداشت کنیم و دریافت کنیم. به همین که به تعداد آدما برداشت‌های متفاوتی وجود داره. یعنی مردم به همین که این همه تفاوت وجود داره در عقاید حتی پیروان یک دین، بعد حتی در مقابل هم قرار میگیرن و به جنگ هم میرن. یعنی فرض بفرمایید که شما یک مقدار عرب رو در کشورهای عربی میبینید که عربی رو بهتر از من شما ایرانی میدونن، معتقد هستن که این برداشت ماست از فرض کنین قرآن کریم. خیلی خوب، آیا این برداشت معناش این است که چون کلام خدا هست و اونا این برداشت رو دارن این برداشت درسته؟ آخه اشکال کار کلام خدا در اینی که تبدیل میشه به نقل، یعنی یه برداشتی است از یک گفتار، هیچ پایه علمی عقلی واقعی که نداره، چون یه برداشت رو دریافته. مگر اینکه شما بیاد بگید ما اون رو لغت رو در مفهوم عمومیش نگاه بهش میکنیم، اون وقتی میشه که برگردید به مثلا 1400 سال قبل، نه دنیای امروز، برای که اون واژگان دگرگون شده است و تغییر پیدا کرده است. بنابراین این حرف ایشون یه حرف سطحی است. به همین جهت است که آدما یه کتابی رو میخونن، در همه ادیان وجود داره، برداشتشون و نتیجه گیریشون اینه، ای که درست نتیجه گیری و برداشتش عکسشه. بعدم برمیگره به تأکیدا که شما به چی دارید توجه میکنید. تازه این با یه اصل دیگه روبروست که اصولا این کتاب ها چون در زمان نوشته شدن، یعنی به هر حال مثلا 23 سال طول کشیدن، یه دوران مثلا 13 ساله با 10 ساله اصلا دو تا کتاب متفاوت رو به وجود آورده، برای که در دو جایگاه مختلف بوده. یعنی من میخوام ببینم آیا ایشون واقعا این حرفا رو همین جوری مثل آدمای کمدان که حتی یه حداقل رو نمیدونن میزنن، یا اینکه واقع بینانه که به نظر میرسه چنین نیست خبر دارن و حرف میزنن.
من فکر میکنم مورد دوم باشه، یعنی حدس میزنن، یعنی دانشی که از بچگی پدر و مادرشون بهشون گفتن همون هستش، فراتر از اون نیستش.
خب خانوادهشون با شما چه برخورد و ارتباطی داره؟
خانواده